بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدمه بحث یک مسئله، نمیدونم اسمش رو بگذاریم یک بحث حقوقی یا یک بحث اصول فقه، که ظاهرا هم در مباحث حقوق اجتماعی مطرح میکنن و هم در بحث های اصول فقه، رابطه انسان با منشأ تکلیف و یا با مکلف چگونه است. حالا در جای خودش، البته بحث در جای خودش باید بررسی بشه. من اون مقداری که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه، انسانها به مقتضای حیات و قواعد زندگی که جذب منافع و دفع مفاسد هست، این لازمه اصل حیات و زندگی، در زندگی فردی آزاد مطلق هستند و خود به خود خودشون هر چیزی رو که تشخیص میدن که مصلحت حیاتش درشون هست جذب میکنه، مفسده هست دفع میکنه. اما در مسائل اجتماعی اینطور نیست که تشخیص فردیش کافی باشه و هر جور خودش تشخیص میده، همون رو ملاک زندگی اجتماعی قرار بده. حالا به عنوان مثال، ساده ترین مثالی که الان در زمان مثلا خود ما میشه مثال زد، مگر یک کسی به راحتی میتونه مطب پزشکی باز کنه و بگه من پزشک هستم، هر کس مراجعه کنه میتونم معالجه کنم؟ نه، نمیتونه. یه سری مقرراتی وجود داره و یه سری قواعدی هست که میبایست اینها رو قبلا فراهم بکنه و در حقیقت یک مدرکی داشته باشه که پزشک هست. یا فرض کنید حتی مشاغل عادی و معمولی، یه نانوایی میخواد باز کنه، یه بقالی میخواد باز بکنه، به راحتی اجتماع بهش اجازه نمیده که هر جایی هر کاری میخواد انجام بده، بلکه باید مقررات اجتماعی رو رعایت بکنه و اون کاری که میخواد انجام بده اطلاعات لازم رو درباره اون کار داشته باشه. حتی ساده ترین کار مثل همین مثلا بقالی و نانوایی، و محل زندگیش کجاست؟ اینجا محل زندگی، محل کار، در حقیقت حتی فضاهای زندگی اجتماعی تحت یه سری قواعد زندگی میکنن. جای زندگی رو با جای کسب و کار جدا میکنن. بازار یک حساب داره و مثلا میدانهای فضاها و شهرهای زندگی یک حساب داره، جاهای تفریح و تنزه یه جای حسابی داره. حالا در قدیم که حتی بازارها هم تقسیم بندی دقیق داشت. من یادم هست در بازار اصفهان مثلا انواع و اقسام بازارها که از بازار اصلی تفکیک میشد، بازار کفاش ها، بازار زرگرها، بازار مثلا نمیدونم بهش میگفتن دواتگرها، بازار چی، بازار کی، هر بازاری جدا بود و به خصوص بازار هنرها. فضاهای زندگی اجتماعی تقسیم میشه، مشاغل زندگی اجتماعی تقسیم میشه و انسانها در زندگی اجتماعی آزاد نیستن که بتونن به شکل فردی انجام وظیفه ای بکنن یا اونچه که به نظر خودشون میاد انجام بدن، موظفن که مسائل اجتماعی رو رعایت بکنن. اینجاست که این بحث حقوقی مطرح میشه که چه کسی در حقیقت مسئول اطلاع رسانی این مقررات اجتماعی هست به انسان. انسان موظف است بره این مقررات اجتماعی رو یاد بگیره، یا سازمان‌های مربوط موظفن مقررات اجتماعی رو به انسان‌ها ابلاغ بکنند. فرض کنید حالا در زمان ما سابقا کمتر این مسائل مطرح بوده، مثلا رانندگی، هر کس بتونه یه ماشین بخره میتونه ماشین سوار شه و بره تو خیابون، یا نه اینجوری نیست، صرف ماشین خریدن و توان ماشین داشتن نیست، باید گواهینامه داشته باشه، امتحان ازش میگیرن، تا وقتی مدرک نداشته باشه نمیتونن، اجازه بهش نمیدن پشت ماشین بشینه، جرم حساب میکنن، محاکمش میکنن، متخلف حسابش میکنن و هاکذا. من میخوام حتی ساده تر هم یه خود پایین تر هم بیاییم، مگر کسی میتونه صبح از خونش که در میاد مثلا وسط خیابون راه بره، بگه من دلم میخواد تو خیابون وسط خیابون رو برم؟ میگن مقررات اجتماعی، میگه اینجا پیاده روه، اینجا سوار روه، حالا در بعضی شهرها که اینجا مال دوچرخه است، اینجا مال موتوره، اینجا مال ماشینه، اینجا مال ماشینای سنگینه، اینجا مال ماشینای سبکه، اینجا مال ماشینای تندروه، اینجا مال ماشینای کندروه، یه حسابا رو باید رعایت بکنی، نمیتونی هر جوری که دلت میخواد رفتار کنی، مقررات اجتماعی رو باید رعایت بکنی. خب حالا این مقررات اجتماعی رو انسان باید بره یاد بگیره یا نظام اجتماعی و یا مسئولان حکومت اجتماعی باید یاد انسان ها بدن؟ ممکنه شما بگید این حرف ها چه ربطی به بحث های طلبگی و آخوندی ما داره؟ اتفاقا این عین همین بحث ماست که آیا شارع مقدس باید بیاد به من بگد که باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید حج بری، باید خمس بدی، باید زکات بدی، باید اینجوری عقد بخونی، اینجوری زن بگیری، اینجوری بچه داری بکنی، اینجوری خرید و فروش بکنی، اینجوری محاکمه و دعوا داشته باشی و همه زندگیت رو طی یک سری مقررات مشخص میکنه. شارع باید به من بگه یا من باید برم یاد بگیرم؟ این یک بحث اصولی است. من باید برم دنبالش و یاد بگیرم و یا شارع بگیرم؟ این بحث هست که در مسائل اجتماعی هم همین مطرح هست که آیا حکومت باید به افراد بگه یا افراد باید برن یاد بگیرن، مثل همین گواهی نامه که عرض کردم، مدرک مثلا مغازه‌داری، فروشگاه، ساختن خونه. حتی همین امروز شما الان بخواید یه جایی بسازید تو زندگی بکنید، اینجوری نیست که از دلتون بخواد بسازید، اجازه بهتون نمیدن، میگن شرایط زندگی امروز شرایطی است که شما نمیتونی کمتر از این باشه، بیشتر از این باشه، یه سری مقررات دقیقه هست. این مقررات و این قوانین در زندگی اجتماعی که یک رابطه بین مناشع تکلیف و بین مکلف هست، این از کدام طرف وجوب ابلاغ یا تعلیم و تعلم داره؟ ما تصورمون اینه که شارع مقدس صریحاً برای عدم تعلم مؤاخذه کرده و در روایات داره که اگر کسی بگه من نمیدانستم، یعنی چرا نرفتی بدانی؟ این عبارت روایت این است که هلا تعلمت، اگر گفت که معلمت، میگن هلا تعلمت، معلمت یعنی که من نمیدونستم، خود نمیدونستی، باید میرفتی یاد میگرفتی، باید میرفتی تعلم میکردی و یاد میگرفتی. و یا ادله ای که به تواتر میگد وجوب تعلم مخصوصا در فقه برای همه انسان ها هست، این ادله چی داره میگه و تکلیف رو از کدوم طرف معین کرده؟ تکلیف رو از طرف شارع معین کرده یا از طرف انسان ها معین کرده؟ ادله ای که داره میگه شما باید برید به اصطلاح علم فقه رو یاد بگیرید، احکام و وظایفتون رو یاد بگیرید و موظفید یاد بگیرید و موظفید یاد بدهید، از روایات فراوان و عدیده‌ای که در این باب هست که تعبیر وجوب داره، که مثلا تعلیم علم واجبه، تعلم علم واجبه، تعلیم علم برای کسانی واجبه، مخصوصا در علومی که جنبه‌های تکلیفی داره، همین مسئله به اصطلاح تفقه یا فقه، لولا نفر من کل فرقه طائفه یتفقه فی الدین، مگر غیر از این را داره میگه که مؤاخذه میگه چرا اینجور نیست، چرا نمیرن، چرا دنبال نمیکنن که برن تحصیل بکنن و بیان بگن؟ این دلالت میکنه برای اینکه تکلیف از ناحیه انسان هاست، نه از ناحیه مبدأ تکلیف. در نظام حکومتی هم عیناً همینجور هست، در نظام حاکم همه جای دنیا هم این مسئله هست، یعنی این در حالا حکومت جمهوری اسلامی که خب یکی از سیستم های خاص حکومتیه، هر کجای حکومتی برقرار هست و حکومتی تکالیفی داره، تعلیم این تکالیف و اعلام این تکالیف یا از طرف مردمی که تحت این حکومت زندگی میکنن تعلیم و تعلمش واجب است، یا از طرف حکومت واجب است که بیاد به اشخاص بگه. حکومت یه وظیفه عمومی داره، اشخاص خودشون مکلف هستن برن یاد بگیرن، همینطوری که در اسلام همینطوره. شارع مقدس انسانها رو خلق کرده، عقل بهشون داده، شعور بهشون داده، به اصطلاح پیغمبر باطن براشون معین کرده، یک پیغمبر ظاهری هم فرستاده است برای مواردی که پیغمبر باطنی کافی نیست، یعنی عقل نمیتونه برسه، اون پیغمبر ظاهری در مواردی که وحی کمکش میکنه میاد و تبیین میکنه که این کار به ضررته، مثلا خمر حرامه، گوشت مردار حرامه، چه حرامه که شاید عقل طبیعی و ساده ابتدایی نتونه تشخیص بده مفسده رو. و این در اصول مفصلا بحث شده که مصالح و مفاسد که ملاک احکام هستن، و یا اون بحث کلی که احکام شرعی جزاف نیستن، یعنی همینجوری یک وجوب نیست، همینجوری یک حرام نیست، همینجوری یک مستحب یا یک مکروه نیست، ملاکاتی وجود داره و این ملاکات در مرحله ملاکاتی اختزاست، در مرحله به اصطلاح تکلیف و اعلام، مراحل تکلیف رو معین کردم تا میرسد به تنجز، از به اصطلاح ابلاغ و تبلیغ و علم و تعلم و به تنجز برسه، که وقتی که ابلاغ شد و طرف به اصطلاح عالم شد منجز میشه و تکلیف باید. این بحث مراحل تکلیف در علم اصول بحث شده. خب حالا این مسئله حقوقی اسمشه بذارید، مسئله اصولی فقهی اسمشه بذارید، کلی قضیه اینه که تکلیف از ناحیه انسانها هست، فرد فرد در مسائل اجتماعی، شخصی بحث جداییست که اشاره کردم، اما در مسائل اجتماعی بر عهده انسان هاست. البته بر عهده شارع کلیش هست، پیغمبر فرستاده، پیغمبرم اعلام کرده، قرآنش اومده بیان کرده، کسانی را هم موظف کرده این قرآن رو یاد بگیرن، به دیگران یاد بدن، به اشخاص هم گفته یاد بگیرید، یاد بگیرید، اما فرد یاد بدید، اما فرد فرد موظف نیست شارع بیاد به زید در خونش بگه شما مثلا امروز صبح دیگه حالا الان واجب شده است بری مکه، بیا برو مکه، نه، همینجوری اعلام کرده است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یا مثلا و علموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول اقیموا الصلاه و آتوا الزکات و ده ها احکام شرعی دیگری که شارع اعلام مطلق کرده، اشخاص در این که مصداق این احکام هستند واجب هست باید یاد بگیرن، واجب نیست باید یاد بگیرن، این اشخاص خودشون مکلفن که برن یاد بگیرن. اگر روز قیامت گفتن چرا نماز نخوندی، و من نمیدونستم که نماز واجب است یا نه، میگم چرا نرفتی بدونی، حالا تعلمت، این که بگی من نمیدونستم کافی نیست. چرا مکه نرفتی، من نمیدونستم که اگر خرجی مو داشتم و میتونم برم میام واجب الحج هستم باید برم، خب چرا نرفتی بپرسی بدونی، ای کجا زندگی میکردی، مگه تو بیابون زندگی میکردی؟ بنابراین به قول مرحوم محقق خونساری در جامع المدارکشون، فلا یکفل جهالت المطلقه، من دنبال این کلمه هستم که دیروز بحث کردیم که حالا خلاصه‌شو دوباره عرض میکنم، فلا یکفل جهالت المطلقه، یعنی اینکه شخص بگه من نمیدونستم، این کافی نیست. چرا کافی نیست؟ بر اساس این مقدمه که من اشاره کردم از نظر به اصطلاح حقوق اجتماعی یا در اصول فقه، که انسان مکلف است به یادگیری و تعلم. اجمالاً وقتی دانست که بین او و خدا یه سری تکالیفی وجود داره، نمیتونه بگه که من نمیدونستم آیا این تکلیف هم هست یا نیست، نه، باید اگر یه جای شک کرد یا یه جای گمان برد، یه جای احتمال داد، واجب است بره یاد بگیره و نمیتونه با احتمال خودش رو کنار بکشه. بله، فقها گفتن که در جهل قصر و یا جاهل قاصر، یعنی کسی که اونقدر کوتاهه که نمیتونه اصلا نمیتونه بپرسه، نمیدونه با کجا بره بپرسه، اصلا خلاصه لایعتی به شیء از هیچ طرفی، هیچ کاری ازش نمیاد، ولی کجا زندگی میکنه که هیچ کاری ازش نمیاد. قاصر به کسی میگن که بخواد بره بپرسه کسی نیست ازش بپرسه، نمیتونه بره تو شهر بپرسه، وسیله ارتباط برای پرسیدن هم نداره، این ممکنه بگه جاهل قاصره، ولی صرف این که کسی بگه من نمیدونستم و توی مجتمع اسلامی زندگی میکنه، صرف جهل کافی نیست. صرف این که احتمال بده اینجا تکلیف است، یجب علیه تعلم، این تکلیفی است که همه فقها فرمودن یجب علیه تعلم. جاهل مقصر عبارت است از کسی که احتمال بده تکلیفی داره، باید بره دنبالش درس یاد بگیره. این یه بحث بسیار مهمی است که در اصول فقه هم ما داریم، که مثلا اصل اولیه حلیت هر شیء است مگر حرمتی ثابت شود، یا حرمت هر شیء است مگر حلیتی ثابت شود. خب حالا این اختلاف مبنایی است، آقایون اخباریین میگن حرمت هر شیء است مگر حلیتی ثابت بشه، و طبعا از هر چیزی اجتناب میکنن، تا اینکه دلیل بهشون بگه که اشکالی نداره که استفاده بکنید. هواپیما سوار شدن چطوره؟ نمیدونم. باید اجتناب کنم. اگر یقین پیدا کنم که با هواپیما میشه مکه رفت. الا معلوم نیست جایز باشه. باید پیاده رفت حتما. یا باید با مثلا شطور رفت. نه. اصل اصولیین از این طرف میگن اصل بر این است که شارع کلیاتش رو باید بگه. کلیاتش رو گفته. آیا این جزئی هم هست یا اون جزئی هم هست؟ اصل براءت به اصطلاح معین کرده است که کجاها اصل براءت جاری هست. در اصل تکلیف اصل براءت نیست، در اصل تکلیف اشتغال هست. بعد از اینکه احتمال داد من مکلفم، همه آقایون هم میگن موضوع مکلفه، همینقدر که مکلف شد یجب علیه که بره و تعلم بکنه به هر شکلی که هست و هر کجا که به اصطلاح قرار داره. حالا این که یک کسی قاصر است و به خصوص اگر توی اجتماع مسلمی زندگی میکنه، این قصر رو قبول ندارم. خیلی خوب، این یه مقدمه شما بگید فقهی نیست، حقوقیه یا اصولیه یا هرچه هست، یک قصر مورد قبول همه هست. ولذا آمدن جهل رو تقسیم کردن به دو قسم، یک جهل قاصر و یک جهل مقصر، یا جاهل قاصر و جاهل مقصر. جاهل قاصر اونیه که عرفاً نارساست، نمیرسد، قصر قاصر است، یعنی حالا قصر به سادم هست نه قصر به سین. قصر به سین یک معنای دیگه داره. قاصر است یعنی کوتاه هست، نمیرسد، شعورش نمیرسه، امکاناتش نمیرسه، شرایطی که بتونه بره یاد بگیره نمیرسه، نمیرسه اصلا و معذورم هست واقعا. خب بله معذوره. اما اگر کسی در جای زندگی میکنه که نمیدونه ولی میتونه بره بدونه، بر خودش واجب است که بره و تعلم بکنه و حلا تعلم یک مؤاخذه است از دانستنش. خیلی خوب، این مقدمه را اگر قبول کردیم،
بله بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید تو نظام رسمی اعلام
کنه. بله
تو بحث شرع هم شارع میفرماید که ما
تو قرآنش اعلام کرده، قرآنش منظره روزدار نسمی. بله
پیامبر موظف اعلام بکنه.
درست
کسانی هم که جانشین پیامبر هستن، هم از
ائمه خلفا و حکام مسئولان
اینا موظفن دین رو بیاموزن به مردم بگن. این حیطه بلاغ چقدر باید باشه که بگیم ابلاغ تام اتفاق افتاد تا یه نفر نگه به من نرسید یا اونها
قصور کردن؟ در دارالاسلام کسی نمیتونه بگه من نمیدونستم. اینجا دارالاسلامه. دارالاسلامه یعنی علما هستن، منبرم هست، به اصطلاح رادیو تلویزیون هم هست، کسانی هم مسائل رو دارن بیان میکنن و هر کسی که به تکلیف میرسه، دوران بچگیش تا وقتی به تکلیف میرسه، قطعا میفهمه که چی نجسه چی مثلا پاکه. تو زندگی روزمرهش از بول اجتناب میکنه، از قایت اجتناب میکنه، از خون اجتناب میکنه. پدر مادرش بهش میگن نماز بخون، میگه میونه دیگران نسل چی میگن.
نه از ضروریات که بگذاریم، ببین نماز و روزه و پاک و نجس نه جزء ضروریات، ولی مرحله بعدش مثلا موضوع که دیروز
حالا میرسیم. بله حالا میرسیم. حالا میرسیم. حالا میرسیم. معیارش عرف عقلاست که این آقا میتونسته بره بدونه یا نمیتونسته بره بدونه. میشه گفت یه زن شوهردار نمیدونه که دو تا شوهر بعد براش حرامه؟ تو شهر نمیتونه، نمیشه یک کسی ادعا کنه. بحث ما اتفاقا همینه که یک زنی که شوهر داره رفته شوهر کرده، بعدم زنا داده، بعد میاد میگه من نمیدونستم. ما فعلت کن کانت حراما فی شریعت الاسلام، ما صنعت کارت حلاما فی شریعت الاسلام. به خود نمیدونستی، با داره یاد میگرفتی، چطور نمیدونستی؟ ازش قبول نمیشه. همین بحث هست که مورد اختلاف آقایون هست، مورد بحث ما هست. این که یک زنی بگه من نمیدونستم با اینکه شوهر دارم نمیتونم شوهر بکنم، یا بگه من به حکم شوهردار هستم در زمان عده، نمیدونستم که در زمان عده مطلقه رجعیه به منزله زوجه، اینو نمیدونستم. برای کی ممکنه ندونستن درش صدق بکنه؟ عرف میگه کجا زندگی میکردی؟ در زمان با من از من تو دورترین روستا هم که زندگی بکنه نمیتونه بگه نمیدونستم. چرا؟ به خاطر ارتباطاتی که امروز وجود داره. امروز عصر ارتباطاته. یه زمانی بر بشر گذشته است که از اصفهان تا قم که میخواستن بیان اقلن یک ماه و نیم دو ماه تو راه بودن. از یزد تا اصفهان که میخواستن، ما مدرک تاریخی داریم از فامیلای خود ما، از یزد که میخواستن بیان اقلن یک ماه و نیم دو ماه تو راه بودن. از مثلا حکام وقتی میخواستن از تهران بیان قم، یا از قم برن تهران یا شهرهای نزدیک، با وسایلی که رفتن وسط راه هم به اصطلاح اسب و ایناشون عوض میکردن، اقلا 3 روز 4 روز تو راه بودن. یه روز اینجور بوده، یه روز هم اون ور دنیا آقای اوباما یه حرفی میزنه هنوز حرفش تموم نشده، اینجا تو همه سایت ها همه کسانی که یه دستگاه کنش دارن میتونن یاد بگیرن. در دنیایی که ارتباطات اینقدر سریع و اینقدر وسیعه و همه مسائل هم میاد، یعنی همین طوری که چرت و پرت ها و مزخرفات و مبتذلات توی سایت ها هست، احکام شرعی هم واقعا تو سایت ها هست. امروز درس های حضرات آیات رو تو رادیو میگذارن، مسائل حضرات آیات رو توی رسانه میگن، فقه گویی و مسئله گویی توی رادیوها، توی سایت ها، توی همه روزنامه ها، مجلات، همه جا هست. هر دستگاهی یه روزنامه یه مثلا چی داره. بعد حالا یه زنی بگه که من نمیدونستم دو تا شوهر مثلا نمیدونستم تو عده مثلا مطلقه هستم نمیتونم شوهر بکنم، این قابل قبول نیست.
این قابل قبول ما الان گروه هایی داریم که نه جاهل قاصرن و نه جاهل قاصر، یعنی اینها کسانی هستند که اصلا بر خودشون حرام کردن.
اینا مؤاخذن، این مقدمه اولیه شما دیر رسیدی، مؤاخذن. حلا تعلم نوله همین هست. اگه بگه من نمیدونستم، میگم چرا نرفتی بدونی؟ بگه من فرصت نکردم سایت میدیدم و فرصت نکردم نمیدونم کارم اینجوری، اینا قضیش قبول نمیشه. میدونستی مکلفه یا نه؟ همه قطع احتمال تکلیف که بده به مزدفه مؤاخذه هم قطعا مثل کفار میمونن. خب اینا به دردشون نمیخوره، به درد دین نمیخوره. ببینید بحث مقدمی ما این بود که اگر انسان مکلف شد در زندگی اجتماعی، میدونه که باید گواهی نامه بگیره و پشت ماشین بره یا نمیدونه؟ از کجا میدونه که بدون گواهی نامه نمیتونه پشت ماشین بشینه؟ رابطه او با زندگی اجتماعی بدون است که اجتماع بهش میگه بی گواهی نامه نمیتونی پشت ماشین بشینی، وسط خیابون نمیتونی بیایی. چطور اینا میدونه؟ این احتمال هم که بده از خدایی که او رو خلق کرده یه تکلیفی داره، همینقدر که احتمالات مکلفه بره یاد بگیره. و اگر نرفت یاد بگیره بگه من نمیدونستم، گرفتاری داشتم، مشاغلم جور بود، شغلم یه شغلی بود که هیچ وقت فرصت تعلم پیدا نمیکردم، اون شغل رو نمیتونستی نگه داری، باید شغلت عوض میکردی. اصلا اگه توی شهری بودی که نمیتونستی، مثلا مهاجرت همینجاست، ده ها آیه ما در قرآن داریم برای هجرت. اگر توی شهری هستی که نمیتونی احکام شریعت رو یاد بگیری و موجب میشود که احکام شریعت رو نتونی عمل بکنی، یجب علیه که از اون شهر خارج بشی و بری در یک شهری که بتونی احکام رو یاد بگیری. پس بنابراین اگر کسی امروز تو دنیای ما واقعا بگه من نمیدونستم، قطعا این قابل قبول نیست و ازش شنیده نمیشه و مؤاخذه حساب میشه. نمیدونستی باید منو یاد میگرفتی و حتما هم عقاب میشه، عقاب هم قابل قبوله، یعنی قابل بیان نیست، برای که شارع گفته است مکلفی، احتمال میداده مکلفه، احتمال تفرید که داد یجب علیه بره تکلیفش رو بفهمه. نمیتونه همینجوری بگذاره بگه خدا کریمه. خدا کریم نیست، خدا اتفاقا خیلی هم مؤاخذه شدید هست، فی و اشد المعاقبین فی موضع نقاله و نقمه، در موضع نکار و نقبه اشد. خیلی خوب، من همه رو حفظ میکنم، میگم هیچ کس سایت نداره، رادیو هم نیست، تلویزیون هم نیست، مسئله گو که هست، آخوند که هست، در دورترین دهات ما محرم راجع به حضرت ابا عبدالله میرن روزه میخونن، همون روزه خون میگه نماز زیادت نره، امام حسین داره نماز کشته شد، حالا بگه من نمیدونستم نماز بخونم، این قبول قابل نیست. همین کلیات قبوله، همین کل نگن واجبه به یاد گیره. بحث ما همینجاست، همون دهاتی که در دهش سال تا سال کسی مسئله زناشویی هم برش نمیگه، حتی خیال میکنه باید عقدش رو بخونه و نگه داره تا بعد یه آخونده بیاد براش عقد بخونه، حتی اگر اینجور خیال میکنه اون مکلفه. و بس قبلی ما همین بود که مؤاخذه که چرا نرفت یاد گیری، باید میرفتی شهر یاد میگرفتی، باید میرفتی آخوند میآوردی برات بیان بکنه. اینجا دنبال کشاورزی گشتی و فقط دنبال درآمد مالی بودی، فایده نداره. اگه مکلف بودی چرا نرفتی آخوند بیاری برات بگه؟ چرا نرفتی خودت تو شهر یاد بگیری؟ چرا یکی بچه‌هاتون رو نبردید طلبه بشه برگرده برای شما بیان بکنه؟ آیه شریفه همین رو داره میگه، میگه شما تو روستایی هستی که هیچی نمیدونی، مردم روستا هم چی نمیدونن، ولی میدونید که مسلمونید، میدونید که با خدا ارتباطی دارید، واجبه برید یکیتون برید یاد بگیرید و برگردید بیاد بگید. لولا نفر من کل فرقه، همین رو داره میگه. آیات شریفه، روایات ما روی این اصل که ادعای جهل برای کسی که احساس تکلیف کرد کافی نیست، و بحث ما بیشتر تو مقدمه این بود که از این طرف واجب است نه از اون طرف، یعنی بر انسان ها واجب است برن یاد گیرن، بر شارع بیشتر از این نیست که پیغمبر بفرسته آخوندم داشته باشه. ولذا اگر یک کسی مسئله بلده واجبه برش تبیین بکنه، اگر ازش پرسیدن نمیتونه بگه نه من 50 تومن میگیرم براتون میگم، نه پول بگیره حرامه که پول بگیره، باید مسئله رو بگه. نه تو فقه شما خیلی متعارفه، احکام شرعیه رو حتما باید تبیین بکنه. حالا به هر حال اینا از بدیهیات و از روشن روشن این مسائل که از ناحیه تکلیف از ناحیه انسان هاست که برن یاد بگیرن، بر شارع نیست که بر فرد فرد یاد بدهد، بر شارع اعلام کلیش واجبه، بر حکومت هم همینجوره. الان هم اگر کسی بگه من نمیدونستم که این جنس قاچاق آوردم، میگن بی خود نمیدونستی، نمیدونستی به درد ما نخور، ما اعلام کرده بودیم، قانون نوشته بودیم، اعلام کرده بودیم، طرف هم محاکمش میکنن و جریمش هم میکنن. هر چی بگه والا بالله نمیدونستم، میگفتن باید میرسی یاد میگرفتی، بی خود میگه نمیدونست. چرا؟ برای اینکه تو شهر زندگی میکردی، برای اینکه تو جامعه زندگی میکردی، برای اینکه در فضای زندگی میکردی که میتونستی بری بدونی. خیلی خوب، حالا با توجه به این مقدماتی که عرض شد، مسئله مورد بحث ما این هست، حالا تکرارم خیلی نکنم، زود به اصطلاح بریم سراغ مسئله بعدیمون. زنی مطلقه رجعی است و لا اشکال که مطلقه رجعیه به منزله زن شوهرداره و در حال عده رجعیه مثل زن شوهردار میمونه، مردی آمده است این زن رو گرفته و رفتن با هم مباشرت کردن، هر دو زانی هستن، و اگر مرد زن داره و این زن رو گرفته رجم مجازاتش، اگر زن به اصطلاح چون در عده طلاق رجعی بوده و مثل زن شوهر داره حکمش رجمه و بدون تردید حد برش جاری میشه و همه آقایون هم گفتن حد برش جاری میشه. صحبت این بود که اگر ادعا کردن هر دوشون یا یکیشون که نمیدونستیم، چیا نمیدونستیم؟ یا نمیدونستیم که حرام است در عده به اصطلاح این عقد یا این مباشرت، اینو نمیدونستیم، یا این که به اصطلاح در عده بودن رو نمیدونستیم، میدونستیم در عده به اصطلاح حرام است ولی نمیدونستیم که در عده است یا احتمال دیدیم که در عده نباشه، در هر دوی اینجا مؤاخذند و بهشون میگن نمیدونستید، احتمال که میدادید باید میرفتید تحقیق میکردید، باید میرفتید تفحص میکردید. خوشبختانه در ذیل بحث دیروز من الان رو تکرار کردم، امروز به خاطر اینه که مرحوم محقق آدم تعجب میکنه آقای خونساری با همه احتیاطاتی که دارن یه دقتهای ظریفی اینجا دارن که تو کلمات دیگران دیده نمیشه. ایشون ذریعا میگن اینجا موارد تفحصه، باید میرفت تفحص میکرد، تفحص نکرده مؤاخذه و حق با ایناییست که حق با مرحوم طوسی و مرحوم مفید هست که گفتن قابل قبول نیست. خب دیروز به طور اجمال عرض کردیم یک عبارتی مال مرحوم محقق بود که اگر مردی با چنین زنی ازدواج کرد لو ادعا احدهما الجهاله قبل اذا کان ممکنا فی حقه، این حرف محقق بود. در مقابل ایشون مرحوم مفید در مقنعه داشتن ولا یلتفت الی انکار و حل علم به تحریم ذلک این انکرته، یعنی اگر زن گفت من نمیدونستم و که حرام است لا یلتفت الی این انکار بلکه حد برش جاری میشه. مرحوم شیخ طوسی در نهایه عبارتشون این بود که فإن ادعا انهما لم یعلما ان ذلک لا یجوز فی شرع الاسلام لم یصدقا فیه و اقیم علیهم الحد، قابل قبول نمی کنن و حد برشون واجب هست. پس ملاحظه می کنید که این سه بزرگوار، یکی میگن قبل ان احتمل، این دو بزرگوار هم میگن که لا یقبل و نه ازش قبول نمیشه که بگه من نمیدونستم. مرحوم صاحب جواهر خواستن جمع کنن و گفتن که مقصود مفید و مقصود شیخ همون جایی است که احتمال ندونستن درش باشه. ما دیروز اینجا دنبال همین نکته بودیم. من میخوام بگم که اون نمیدونستن، خوشبختانه حالا عبارت چیزا میخونم مرحوم خونساری رو، که به هر حال این که صاحب جواهر اومدن تنزیل کردن عبارت مقنعه رو و عبارت نهایه رو به منزله عبارت مرحوم محقق و گفتن مقصود این دو بزرگوارم همون جاییست که امکان قبول درش هست، من عرض کردم عبارات چون انصافا اینو دلالت نمی کنه، یعنی قابل هم نیست، این تنزیل رو یه تنزیل تبرعیست. درسته که اگر از خود شیخ می پرسیدیم، از شیخ طوسی، از مرحوم مفید می پرسیدیم که آقا جا جاهل قاصر تکلیفش چیه؟ گفتن در باب جهل قصر گفتیم جاهل قاصر تکلیف نداره، درسته، اون مؤاخذ نیست. ولی این آقا جاهل قاصر است یا نه؟ این روایت صریحا گفته است که نه، جاهل قاصر نیست. و چرا نرفت یاد بگیره؟ میخواست زن بگیره، زنی که در عده هست. میگه من نمیدونستم عدهش تموم شده است، نمیدونستم. تفاوت باید میکردی. زنی که شوهر داشته بود مطلقه است، من نمیدونستم که مطلقه مثل زوجه است، باید بری میپرس، باید میرفتی میپرسیدی. نمیتونی بگی من نمیدونستم، لذا جهالت کافی است و این زنا حساب نشه. زنا حساب میشه، مجازاتش هم به اصطلاح رجمه، یعنی مجازات محسنه حساب میشه. و لذا ملاحظه میکنید که مطابق اون چیزی که ما دیروز اصرار داشتیم، مرحوم خونساری تعبیر کردن. عبارت آتالا خونساری رو لطف کنید. آتالا خونساری در جامع المدارکشون جلد هفتم صفحه دوازدهم در ذیل همین جمله، البته میدونید که جامع المدارک شرح مختصر و نافعه و سرشرایع نیست، و عبارات مختصر و نافع با عبارات شرایع در بعضی کلمات یه اختلافات جزئی داره. مثلا در همین جا، در همین بحث مورد بحث ما، در مختصر و نافع ذیلش مثلا تقبیل و بعضی التزامات دیگر را هم آورده، ولی تو شرایع دیگه اینا رو نیورده و فقط همین مسئله وتر رو آورده. حالا به هر صورت مرحوم فقیه خونساری، مرحوم خونساری در جامع المدارک میفرمایند که و یمکن ان یقال تارتا یکون الجاهل قاصرا به حیث لا یحتمل الحرمه و اخرى یکون شاکن اوزانا ففی هذه الصوره یجب علیه الفحص. در این جایی که زانه یا در این جایی که شاکه، حتما باید تفحص بکنه. یه زنی مطلقه رجعی است و احتمال میده حرام باشه، این بگه که نه من نمیدونستم که حرام هست، این قابل قبول نیست، یجب علیه فحص. و الذی یکون شاکن و زانن ففی هذه الصوره یجب علیه الفحص و ما عدم الفحص لا عذر له فلا یکفی مجرد الجهاله. پس صرف این که بگه من نمیدونستم کافی نیست، ایشون مدعی هستن که کافی نیست. و یمکن استفادت و حازام ما فی صحیحت یزید الکناسی، بلکه میخوان بگن این مسئله را که جاهل به اصطلاح مقصر قطعا جهلش فایده نداره، و این که آقایون گفتن لا یقبل و لا یلتفت این درسته، و اینی که محقق گفته قبله این درست نیست، از صحیحه کناسی استفاده میشه. ظاهرا هم این استفاده درسته، از صحیحه کناسی استفاده میشه. لذا صحیحه کناسی رو ملاحظه بکنید. حالا ایشون هم صحیحه تعبیر کردن، سند خیلی روشنه، گرچه حالا من عرض میکنم که این میگن این آقای ابی ایوب کنیه مشترکه. حدیث سوم از باب 27 و به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن یزید الکناسی. خب قبل از ابی ایوب همه شناخته شده و واقعا کاملا معرفی شده، روشن هست که هیچ اشکالی درشون نیست. خود یزید کناسی رو هم میگن از شیوخ قمیینه. در ابی ایوب گفتن این کنیه مشترک بین دو سه نفر هست، و خب اینا اسامیشون مختلفه، سه چهار نفر هم ذکر کردن در جامع رباط، من نگاه کردم دو سه نفر رو ذکر میکنن که این کنیه مشترکه. و این ابی ایوب که از ابن محبوب نقل میکنه، از یزید ابن کناسی نقل میکنه و ابن محبوب ازش نقل میکنه، کدام یک از این دو سه تا هستن، اینو دیگه باید در طبقات رجال دید. نه من اطلاعات اینجوری دارم و نه فرصت اینو داشتیم که بخوایم مراجعه کنیم به مدارک، اما در این حال صحیحه تعبیر کردن از این روایت، یعنی معلوم میشه که آیون این روایت رو صحیحه میدونن و این ابی ایوب رو هم کنیه اون کسی میدونن که او رو به اصطلاح سالم میدونن. قال یعنی اسم اون کسی که این ابی ایوب لقبشه، هر اون مسماها آدم های یعنی اصلا این کنیه مال یه نفره. جامع رباط میگه کنیه مشترکه،
معروف به خزاز هم ابو علی و ابو علی
من که نگاه کردم این آقای صاحب جامعه ربات میگه کنیتون لسلیمان ابن وندار والمنقری و خالد ابن یزید و منصور ابن حازم، یعنی میگه این کنیه مشترک بین سه نفره. اینطور که شما نقل میکنید خواستن میگن کنیه مال یک نفره، منتاش اسامی مختلف اون یک نفر بوده، ولی بالاخره جامعه ربات از متخصصین رجال هست که مورد توجه مرموات را برگرده بوده. ایشون میگه کنیه مشترکه. حالا در هر صورت ولی اصحاب از روایت به صحیحه تعبیر کردن. حالا سند که بالاخره اطلاق آقایون که گفتن صحیحه هست و ظاهرن هم اگر اونجور باشه دیگه بهتر که به طور قطع میتونیم بگیم صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت تزوجت فی عدتها، سوال شد از حضرت که زنی در عدتش رفته شوهر کرده. فقال ان کانت تزوجت فی عدت طلاق لزوجها علیها الرجعه، اگر این ازدواج در عده طلاقی بوده است که شوهرش میتونه رجوع کنه، یعنی طلاق رجعیه، فان علیها الرجم، این مجازاتش رجمه، یعنی زنای محسنه بوده، ولی اینکه مثل زن شوهردار دیگه دفته شوهر کرده. و ان کانت تزوجت فی عدت لیس لزوجها علیه الرجعه فان علیها حد الزان غیر المحسن، اما اگر که تزوج شوهر کرده در عده ای است که شوهرش نمیتونه رجعت، یعنی طلاق باین مثلا بوده یا طلاق خلع بوده که شوهرش نمیتونه رجوع بکنه و این زن رفته شوهر دیگه کرده، فان علیها حد الزان غیر المحسن، زانی است به هر حال، رفته شوهر کرده زانی است و منتهاش حدش جلده. و ان کانت تزوجت فی عدت بعد موت زوجها من قبل انقضاء اربعه اشهر و عشر ایام فلا رجم علیها، اما اگر در عده وفات بوده چون شوهری دیگه نداشته و عده وفات بوده، درسته که در عده نمیتونسته شوهر بکنه، ولی چون شوهر نداشته دیگه زنای محسنه حساب نمیشه و زنا حساب نمیشه، یا مثلا لا رجم علیها، اما اینکه اصلا حدی برش نیست و نفی نکردن. و ان کانت تزوجت فی عدت بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه اشهر و العشر ایام فلا رجم علیها و علیها ضرب مئه جلده، ولی زنا کرده باید در عده صبر میکرد که 14 روزش بگذره. البته آقایون میگن این عده وفات برای احترام شوهر هست، ولی در هر حال شوهردار حساب نمیشه، بنابراین رجم نداره، اما ازدواج برش حرامه، ظاهرش نه که ازدواج برش حرامه. خب حالا اون بحث رو در نکاح باید بررسی کرد. علیها ضرب مئه جلده، تا اینجاش مورد بحث نیست. اونی که مرحوم خونساری میخوان استفاده کنن یا دیگران هم فرمودن، صاحب جواهر هم ذکر میکنه، قلتو ارأیت ان کان ذلک منها بجهاله، از امام سوال میکنه که اگر این کاری که این زن کرده با جهالت بوده، نمیدونسته، ارأیت ان کان ذلک منها بجهاله. قال فقال ما من امرأة اليوم، اون روزی که حضرت صادق بیان میکردن چه روزگاری بوده، ارتباطات چقدر بوده، وسایل چگونه بوده، محکم شرعیه چقدر تبیین میشده، به مراتب ضعیفتر از زمان ما بوده، محدودیت های خاصی هم وجود داشته. در این حال حضرت فرمودن که ما من امرأتن الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان علیها عدتون فی طلاق او موتن، هیچ زنی نیست که ندونه که وقتی طلاقش میدن یا شوهرش میمیره این عده نداره، هیچ زنی نیست که ندونه. ولقد کنن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک، نساء جاهلیت میدونستن که عده دارن، چطور زن مسلمان نمیدونه که عده داره؟ ولقد کنن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. قلتو فان کانت تعلم ان علیها عده ولا تدری کم هیه، اگر اینجوری بوده که میدونسته که یه عده‌ای داره ولی مقدارشو نمیدونسته، که مثلا از فوت اگر هر 4 ماه 10 روزه، از مثلا زن شوهردار اگر هست زمانش کمتره، اینا رو نمیدونسته. فقال، این عمده این جمله شه، اذا علمت ان علیها العده لزمت هل حجه فتسأل حتی تعلم. یعنی او واجبه بره یاد بگیره. این زن وقتی میدونه که عده داره، اگه نمیدونه زمان چقدره، نمیدونه فرق عده وفات با عده مثلا طلاق چقدره، اینا باید میرفت یاد میگرفت. لازمت حل حجه، لازمه که بره حجت پیدا کنه. فتسأل حتی تعلم، بره سوال کنه تا بدونه. این که بگه من نمیدونستم و بره رفته شوهر کرده، این قابل قبول ازش نیست. بنابراین ما در این مسئله همونطور که دیروز به نتیجه رسیدیم، در این که کسی ادعای جهالت بکند و بگد ازدواج دوم به اصطلاح بلا اشکاله، یعنی زنا و حسیت رو نکند اگر رفت زنا کرد، در این باید بگیم که حق با توصی و مفید هست که لا یقبل. بله اگر یه جایی ثابت شود که جاهل قاصر است، از باب جهل قاصر. یه قدم بیام جلوتر، از باب احتیاط. من آخرین چیزی که میخوام توی مسئله عرض کنم این جمله است، از باب احتیاط قاعده در. ببینید حالا یه زنی واقعا فرض کنید که تو تهران هم زندگی میکنه یا تو قم زندگی میکنه، ولی توی مثلا کنارهای شهر زندگی میکنه، رفته مثلا شوهرم کرده و وقتی باش صحبت میکنن واقعا به این نتیجه میرسن که این نمیدونسته، واقعا نمیدونسته که عدهش چقدره، یا نمیدونسته که در عده نمیتونه بره شوهر بود، ولی رفته شوهر کرده. یعنی زن مسلمانیه، میبینیم اهل نمازه، اهل روزه است، همه اینا براش درسته، ولی رفته شوهرم کرده. الانم که بهش دارن میگن به تنش میلرزه، میگه که من واقعا چه گناه بزرگی مرتکب شدم، چطور نمیدونستم. ثابت بشه الان بر ما که واقعا نمیدونسته، شک میکنیم که آیا این زنا محقق شده است چون زن شوهر داره است و جهل در حقیقت منشأ شبهه بشه و از باب وطیب شبهه الحدود تدرع و بنابراین رجم نداره و یا اصلا هیچ حدی نداره، حتی جلدم نداره. مثال بزنیم، واقعا فرض کنید در قم، در تهران، در شهرهای بزرگ یا نه در یه روستایی، ولی واقعا برای اون حاکم یا برای اون کسی که الان داره این پرونده رو رسیدگی میکنه ثابت میشه که واقعا نمیدونسته و میباید همه رفت یاد میگرفت. جاهل قاصر هم هست، مؤاخذه هم هست که چرا نرفت یاد بگیری، ولی الان این عمل انجام داده، این عمل انجام داده، مجازات قیامتش و اینکه چرا نرفت یاد بگیری جای خودش باقیه. حالا تعلم و کافی هم نیست که بگی من نمیدونستم، اما الان میتونیم حد برش اجرا بکنیم، میتونیم رجمش بکنیم با اینکه احتمال قوی میدیم که واقعا جهل بوده یا اینکه مصداق شبهه هست. مصداق شبهه اگر شد الحدود تدرع به شبهات به اصطلاح میگیرتش، یا احتیاط در فروج و در دماء احتیاط ایجاب میکنه که رجم اقلا نباشه. من میخوام بگم اگرم قرار باشه جلد باشه ولی رجم نباشه، یعنی مقتضای قواعد فقهی ایجاب میکنه که جان طرف رو حس بکنیم، ولو اینکه با جلد مثلا شما بگید حالا زنا کرده باید هم میرفت یاد میگرفت، مؤاخذه هم هست که چرا نرفتی یاد بگیری، روز قیامت هم مؤاخذه این را داره، اما رجم نه مورد تردیده که بگیم بتونیم رجمش بکنیم، یعنی جانش ازش بتونیم بگیریم، این قابل بحثه. حالا آیا با رجم جان گرفتن نمیشه؟ یه بحثیه که انشاءالله در فرصت خودش. و صلی الله علی محمد و آله.